بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. خیلی خیلی خوش آمدید. امیدواریم که انشاءالله همیشه جامعه کارگری ما که حالا شما یک مشت نمونه خرواری هستید، گل سرسبدی هستید از این مجموعه، همیشه مشمول الطاف الهی باشید و چشم کشور را روز به روز روشن‌تر کنید. جامعه کارگری اگر پیش بره مسائلش حل بشه، ارتقاء عملی و فکری و کاری پیدا بکنه، قطعاً چشم کشور روشن خواهد شد، چشم ملت روشن خواهد شد. بیانات وزیر محترم بیانات مهمی بود. اون بخش مربوط به کارهایی که بعداً خواهند کرد، خوب انشاءالله تلاش کنن و دنبالگیری کنن و به نتیجه برسه قطعاً انشاءالله. اون بخشی که گفتن انجام گرفته، نکته های مهمی توش وجود داشت، من با دقت گوش کردم. چیزی که من میخوام از آقای مرتضوی درخواست کنم، چون ایشون سابقه کاری خوبی دارن، جاهایی که قبلا بودن خوب کار کردن ایشون، من میخوام ایشون روی این آمارها دقت کنن، به خصوص بعضی از بخش‌های مهم مثل مسئله ایجاد اشتغال. در دولت‌های مختلف کارهایی می‌شد، آمارهایی می‌دادن، بعد انسان دقت که می‌کرد توش مسامحه مشاهده می‌کرد. سعی کنن اینجور نشه، نباشه. مثل مسئله بیمه، مسئله اشتغال، مسئله مسکن، این چیزهایی که ایشون ذکر کردن که مهمم هست، اینا واقعا خیلی مهمه. مراقب باشن آمارها دقیق باشه، چون خود مسئول، خود وزیر بالا سر یکایک که کارها که نمیره، گزارش میدن. دقت کنید آمارها دقیق باشه. اگر این کارهایی که ایشون میگن انجام گرفته، انجام گرفته باشه، گام‌های بلندی برداشته شده و واقعا مغتنمه. اینو کاری کنید که این خیلی عظیم کارگری کشور، این برادران عزیز، خواهران عزیز دلشون گرم بشه. و اما بنده اونجا که آماده کردم که عرض بکنم، چون این جلسه که هر سال تشکیل می‌شود، اولا برای این است که ارزش کارگر در جامعه با صدای بلند گفته بشه. اونی که ما دلمون میخواد اینه، ارزش کارگر. حالا کارگر البته یه مفهوم وسیعی داره، من حالا الان منظورم همین کارگرهای دستگاه‌های صنعتی و کشاورزی و خدماتی و این هاست. کار به محققین و اساتید دانشگاه، اونا هم به یه نحوی کارگرن، اونا فعلا مورد نظر من نیستن. همین شما جامعه کارگری کشور، قدر این جامعه دانسته بشه. من این اصرار دارم که این اتفاق بیفته. این یک. دوم، تذکراتی هم به ذهن ما میرسه که میخواییم هم به مسئولین بگیم، هم به خود کارگران عزیز بگیم. بتونیم جامعه کارگری رو پیش ببریم انشاءالله. چند مطلب رو من در باب کار و کارگر و وظائفی که در قبال کارگران هممون داریم رو ضمن چند مطلب عرض میکنم. اولا اهمیت کارگر را از کجا بفهمیم؟ از اهمیت کار. کار چه اهمیتی در جامعه داره؟ از اهمیت کار میشود اهمیت کارگر رو فهمید. کار حیات جامعه است. کار ستون فقرات زندگی مردم. کار نباشه هیچی نیست. غذایی که میخوریم، لباسی که میپوشیم، امکاناتی که ازش در زندگی استفاده بکنیم که حیات ما وابسته به اوناست، همه اینا ناشی از کار. کار رو کی میکنه؟ کارگر. خب پس ارزش کارگر چیه؟ ارزش کارگر ارزش حیات جامعه است، ارزش زندگی مردم. این همه بدونه، این همه بفهم. خود کارگرها هم به این نکته توجه کنن، قدر خودتون رو بدونید. حالا من در پایان صحبت یک کلمه ای راجع به این قدردانی خود عرض خواهم کرد. اگر کار وجود نداشته باشد در جامعه، همه این سرمایه های ملی راکت میمونه. خب ما معدن داریم، امکانات داریم، خاک داریم، آب داریم. اگر کار بود، اینا همش منشأ برکت خواهد شد. معدن استخراج میشه، آب و خاک استفاده میشه، زندگی میچرخه. اگر کار نبود، این استعدادها همه مرده و خفته خواهد موند. پس کار ظرفیت ها رو شکوفا میکنه. این اهمیت کاره. کار هم وقتی که اهمیت کار رو فهمیدیم، اون وقت معلوم میشه که کارگر چه اهمیت داره. این یه مطلب. این در درجه اول این شناخت را ما از خودمون، از موضوع کارگر، از مجموعه کارگری داشته باشیم. یک مسئله، وقتی اهمیت کار رو فهمیدیم، مسئله تولید کار، تولید اشتغال، یعنی اونی که حالا گفته میشه اشتغال، یعنی واقعا کار. حالا اشتغال، بعضی از اشتغالها هست که توش واقعا کار نیست. وقتی که مصرف میشود، از اون وقت کار مفید در نمیاد، اون مورد نظر نیست. کار اگر 8 ساعت، 7 ساعت، 5 ساعت، کمتر، بیشتر در فلان مرکز میریم و میاییم، 5 ساعت کار واقعا انجام میگیره، 7 ساعت کار انجام میگیره. ما باید تولید کار کنیم. تولید کار از جنبه‌های مختلف مهمه. اولا کشور به کار احتیاج داره، جامعه به کار احتیاج داره. این یک. کار نباشه، همونطور که گفتیم، زندگی نیست. ثانیاً فرد کارگر به کار احتیاج داره برای خاطر اینکه زندگیشو اداره کنه. ثالثاً فرد کارگر به کار احتیاج دارد، یک احتیاج معنوی، یک احتیاج روحی. خدای متعال انسان رو اینجور آفریده، بیکاری او رو کسل میکنه، کار او رو بر سر نشاط میاره. پس احتیاج به کار فقط برای خاطر گذران زندگی نیست، از لحاظ معنوی هم ما احتیاج داریم به کار. به خودمون، فرد احتیاج داره به کار. رابعاً کار مانع فساد میشه. بیکاری منشأ فساده. خیلی از این فسادها بر اثر بیکاری است. ما این چند سال قبل از این، 3-4 سال پیش یه حرکتی رو با دولت وقت شروع کردیم برای شناخت آسیب‌های اجتماعی. من حتی خودم تو جلسات شرکت می‌کردم، جلسات چند ساعته، برای اینکه راجع به آسیب‌های اجتماعی کار بشه، فکر بشه. اونی که من خودم به نتیجه رسیدم این است که بسیاری از این آسیب‌ها ناشی از بیکاریه، اعتیاد مربوط به بیکاریه، فساد مربوط به بیکاریه، دزدی مربوط به بیکاریه، طلاق، انهدام خانواده‌ها مربوط به بیکاریه. پس ببینید اون کسانی که مسئول کارن، رو وزارت کار مسئول تولید کار نیست، وزارتخونه‌های دیگه مسئول تولید کارن عمدتاً. اون دستگاه‌هایی که مسئول تولید کارن بدانن که تولید کار، ایجاد کار، ایجاد اشتغال به معنای واقعی کلمه چقدر برای جامعه مهمه، سرمایه گذاری کنن. این هم یک مطلب. یک مطلب دیگری که در باب کار میخوام عرض بکنم این است که ما احتیاج داریم یک رابطه مستقیمی بین درآمد و کار وجود داشته باشه. یعنی این آیه‌ای که این قاری عزیزمون خوندن، لیس للانسان الا ما سعا، بایستی درآمد ناشی از سعی باشد، ناشی از کار باشد، ناشی از تلاش باشد. باید جامعه رو اینجوری، این کار خیلی سختیه. یعنی خیلی از این پولهای باد آورده و ثروتهای باد آورده غلطه. باید فرهنگ ثروت باد آورده رو در کشور ما متوقف کنیم. عرض کردم این کار بلند مدت و مشکلی است، اما باید بشه. خیلی از این واسطه‌گری ها، خیلی از این سوداگری ها، خیلی از این دلال بازی ها، این رشوه دادن، رشوه گرفتن ها در بعضی از جاها، این رباخاری ها در بعضی از بخش های اقتصادی کشور، این ویژه خاری ها، ارتباط با فرانکس موجب بشه که یک درآمد آسان بی دردسر بدون کاری گیر آدم، اینا همش مضر برای جامعه. درآمد باید با کار ارتباط مستقیم داشته. اینی که من گفتم معناش این نیست که فردا یا شما یا دستگاه دولتی یا خود بنده بتونیم این کار رو انجام بدیم. من بخوام این فرهنگ در جامعه رشد کنه، این فرهنگ ارتباط درآمد با کار. خیلی از این تبعیض‌ها، خیلی از این کارهای تجملاتی، خیلی از این ثروت‌های مضر که تو جامعه انسان آثار فسادشو می‌بینه و کسانی مصداق مترفین قرآن، مترفین در قرآن که ذکر شدن، مصداق اونها هستن در جامعه. خیلی از اینها ناشی از همینه که ارتباط درآمد و سود و بهره با کار قطع شده. کار نیست، درآمد هست. این نمیشه. درآمد باید ناشی از کار باشه. اگر با فساد مبارزه کردیم در این فرهنگ پیشروی خواهیم کرد. مسئله مبارزه با فساد، فساد چیه؟ فساد رشوه است، فساد ویژه خاریه، فساد رباز، اینا فساد دیگه، مفاسده. اگر با اینا هر گامی که در راه مبارزه با فساد انجام بگیره، یک گام واقعی در راه پیشرفت در این فرهنگی است که عرض کردیم. بنده البته حدود 20 سال پیش یه نوشته مشروحی در باب مبارزه با فساد دادم، اون وقت مربوط به سال 80-81 اون وقت است، راجع به این که اونجا من گفتم تو اون نوشته که مبارزه با فساد پیگیری میخواد، مثل به قول این داستانها و افسانه‌ها مار حبسر، اجرای حبسر، یک سرشو بزنی شیش سر دیگش اون طرف زندن مشغول کارن، همه جانبه باید مبارزه کرد. اگر از اون روز دولت‌های محترم و مسئولین محترم دنبال می‌کردن این قضیه رو، ما امروز وضع بهتری داشتیم بلا شک. خب حالا به حمد الله دولت مردمی، مجلس انقلابی، امید این هست که اینا دنبال کنن این کار، مبارزه با فساد رو. من عرض میکنم اگر یک مسئولی جرأت مقابله با مفسد داخلی رو نداشته باشه، به طریق اولا جرأت مبارزه با زورگوی خارجی رو نخواهد داشت. فرانکس از تجارت انحصاری سوء استفاده میکنه، خب با جلوش گیره سخت. فرانکس از اعتبارات بانکی سوء استفاده میکنه، فرانکس بدهکاری‌های بانکیشو نمیده، خب باید مقابله کرد. اینجا اگر شما نتونید مقابله کنید، اونجایی که یه دولت زورگویی مثل آمریکا یا دیگری پاشونه توی کفش میکنن که باید تو قضیه انرژی هسته‌ای اینجوری بکنید اینجوری نکنید، نمیتونید مقابله کنید. وقتی اینجا شما قدرت مبارزه ندارید، اونجا هم قدرت مبارزه ندارید. یک مطلب دیگه در مورد وظایفی که در قبال کارگر وجود داره. خب حالا من مجدداً تکرار میکنم این مطالبی که اینجا آقای وزیر گفت، اینا خیلی خوبه، اینا کارهای مهمی است، دقت کنن با جزئیاتش صورت بگیره، صورت گرفته باشه. وظایف در قبال کارگر همیناست، همین عمدتاً همیناست که گفته شد. منم حالا یه اشاره‌ای میکنم. فی الجمله همه مون از کارگر تعریف میکنیم. خب تعریف از کارگر خوبه، مردم رو نسبت به مقام کارگر آشنا میکنه، اما کافی نیست. تعریف زبانی که قربان تعارف زبانیت شده. کار باید کرد، باید تلاش کرد، کمک باید کرد. یکی از کارها این است که یکی از نکاتی که همه باید بدونن، هم مسئولین دولتی بدانن، هم اون کارآفرین سرمایه گذار که خیلی از کارها وابسته به موجودی او و امکانات اوست، بدونن اینا همه که اگر تلاش شد تا زندگی کارگر ارتقا پیدا بکنه، وضع کشور ارتقا پیدا خواهد کرد. کارگر وقتی دغدغه نداشته باشه، امنیت شغلی داشته باشه، رفاه داشته باشه، زندگیش به چرخ راحت، کیفیت کار بالا خواهد رفت، کیفیت محصول بالا خواهد رفت. ما یکی از مشکلاتمون در تجارت‌های جهانی و حتی تجارت داخلی کیفیت محصوله. اگر چنانچه کارگر دلش گرم باشه و بدانه که زندگیش راحت میچرخه، بدانه که امنیت شغلی داره، اطمینان خاطر داشته باشه، این کارش بهتر خواهد شد، کیفیت کار بالا خواهد رفت، ارتقا به این همه باید بدونن. بنابراین هر تلاشی برای ارتقاء زندگی کارگر انجام بگیره، این در واقع تلاش برای بهبود کار است، تلاش برای بهبود محصول کاره، تلاش برای بهبود کشوره، یعنی سرمایه گذاری است. اگر ما روی رفع مشکلات جامعه کارگری تلاش بکنیم، در واقع سرمایه گذاری کردیم، این هزینه نیست، این سرمایه گذاری است. این همه بدونن، هم مسئولین بدونن در اونجایی که کارهایی که مربوط به مسئولین کشوری است، دولتی یا مجلسی یا غیره، هم خودمون کارفرمایان و سرمایه گذاران و کار آفرینان و اینا بدونن این رو. خب تولید ستون فقرات کشور، یعنی اقتصاد کشور ستون فقراتش تولیده، ستون فقرات تولیدم کارگر. ما نباید بگذاریم کارگر این ستون فقرات تضعیف بشه. ما امسال گفتیم رشد تولید. خب رشد تولید چجوری به وجود میاد؟ بخش مهمی از رشد تولید مربوط به کارگرهاست، با دل گرم، با علاقمندی دنبال کار باشن، اینجور میشه. خب این نکته رو بنابراین توجه کنن هم مسئولین محترم، هم کسانی که اهل سرمایه گذاری و ایجاد کار و ایجاد کارگاه و اینا هستن، توجه بکنن که برای رشد تولید، برای بهبود وضع، باید ارتقاء زندگی کارگر رو یک اصل مهم به حساب بیارن. یک نکته دیگر سهمبری عادلانه از درآمد کاره، که این ما در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی راجع به این یک بندی آوردیم و بحث کردیم، مدت‌ها قبل بحث شده. سهم کارگر به عنوان سرمایه انسانی، یه منبع انسانی است، سرمایه انسانی است که بیش از سرمایه‌های مادی تأثیر داره در ایجاد ارزش برای محصول کار، این باید مورد توجه قرار بگیره. خب حالا من اینجا یک نکته‌ای رو میخوام از این استنتاج کنم و اون این است که اگر میخواهیم سهم کارگر از ایجاد ارزش بالا برود، بایستی آموزش و مهارت آموزی و تجربه آموزی کارگر رو برش برنامه ریزی کنیم، که البته بود تو حرفای وزیر محترم هم بود. این رو خیلی باید جدی گرفت. کارگر ماهر و مجرب و آموزش دیده و دارای ابتکار، سهمش در ایجاد ارزش برای محصول کار خب خیلی بالاتر میره. به همون نسبت سهم او از درآمد هم بالا میره. خب حالا این معناش این نیست که ما بخواهیم در مقابل سرمایه گذار و اینها جبهه درست کنیم. نه، من به هیچ وجه این رو توصیه نمی کنم. سرمایه گذار و کارآفرین و کارگر لازم و ملزوم همه. این نباشه او به کار کاری ازش بر نمیاد، او نباشه این ازش کاری بر نمیاد، هر دو به هم احتیاج داره. اون چیزی که میتونه این سهم عادلانه رو تأمین کنه وجود انصافه، فضای انصاف، برخلاف اون چیزی که کمونیست‌ها شعارشو میدادن عملم نمیکردن، دروغ میگفتن. فضای جنگ، اونا فضای جنگ و فضای تضاد و اینها رو ترویج میکردن، در عمل معلوم شد که اشتباه میکنن. خطای بزرگی بود، کاری هم از پیش نبردن، عملا هم پایبند نبودن. نه، فضای انصاف، فضای همراهی، فضای همدلی، فضای ناظر دانستن خدا، این بایستی حاکم باشه تا بتوانند. البته در مواردی ابزار سرمایه در یک طرف موجب تضییع حق کارگر در یک طرف دیگر میشه، جلو این باید گرفته بشه. اون طرف هم یه محدودیتهایی ممکنه برای او وجود داشته باشه، اونم بایستی مورد توجه قرار بگیر. یه نکته دیگر این است که من از این مطلبی که گفتم نتیجه میگیرم که زمینه بالا بردن، زمینه ارتقاء توانایی های کارگر یک وظیفه است. یک حدیثی داریم که اینجا من یادداشت کردم: من ظلم اجیرا اجره احبط الله عمله و حرم علیه ریح الجنه. اگر کسی به یک کارگری ظلم بکنه در مورد اجرت او و دست مورد او ظلم بکنه، این همه اعمال خیر او از بین میره، حبط میشه. حبط یعنی نابود شدن، از بین رفت. و حرم علیه ریح الجنه، خدای متعال بوی بهش رو بر این آدم حرام میکنه. یعنی اینجوری زا. خب حالا این ظلم چیه؟ ظلم این است که دستمزد او رو ندن فقط. خب بله، این که ظلم بزرگیه، اما فقط این نیست. بنده احتمال میدم که اقدام نکردن در زمینه همین مسائلی مثل بیمه، مثل بهداشت، مثل بالا بردن مهارت، مثل آموزش، میدان ندادن ابتکار عمل، اینا هم ظلمه. یعنی اگر چنانچه میخواهید به کارگر ظلم نشه، بایستی وسائل و زمینه ارتقاء مهارت او رو فراهم کنید. مسئله بیمه رو تأمین کنید، مسئله بهداشت رو تأمین کنید، مسئله سلامت خانوادگی رو، مسئله امنیت شغلی رو. یعنی نبود اینها هم در واقع ظلم. خب این هم یه نکته. یه نکته دیگری که حالا نکته آخر عرایض ما شاید باشه این است که جامعه کارگری ما یه جامعه وفادار به انقلاب، وفادار به نظام بوده تا امروز. ببینید خود این 14,000 شهید در واقع 14,000 پرچم افتخار در دست کارگر. 14,000 اینا که شهید شدن، الان بنده چون زندگی نامه شهدا رو میخونم، بعضی از اینها کارگر بودن، عائله مند هم بودن، 2 تا 3 تا 4 تا بچه هم داشتن، اما احساس تکلیف کردن، دیدن دشمن به کشور و به انقلاب و به نظام تهاجم کرده، احساس تکلیف کردن، اینا رو گذاشتن، به امید خدا رفتن میدان جنگ و به شهادت رسیدن. البته چندین برابر اینها هم رفتن و به حمدالله زندن، به شهادت هم نرسیدن، اما 14,000 شهید شوخی نیست. به نظر من مهمترین نشانه وفاداری جامعه کارگری به نظام رفتار اونا تو این چند دهه بوده. در اول انقلاب تلاش های گروهک ها بود در داخل کشور. گروهک ها تلاش میکردن، هدفشون این بود که کارگرها رو بکشونن تو خیابان، کارگاه ها تعطیل بشه و انقلاب زمینگیر بشه. کار گروهک ها بود. بعد به تدریج بعض گروهک ها به کنار رفت، عمدتاً بدخواهان خارجی تو این قضیه وارد شدن، تا امروز هم ادامه داره. تحریکات کردن، اقدام کردن برای اینکه بتوانن جامعه کارگری رو در مقابل نظام قرار بدن، با شعارهای سطحی و غیر واقعی جامعه کارگری هوشمندی نشان داد، ایستاد. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. اینی که جامعه کارگری تحت تأثیر این همه تبلیغات تلویزیونی و رادیویی و فضای مجازی و اینها قرار نگیره، کاری که اونا میخوان انجام نده، بدانه که چه کار داره میکنه، این به نظر من جهاد بزرگ جامعه کارگری است. خیلی با ارزشه. هوشیاری نشان دادن در مقابل تحریکات، خیلی سعی کردن جامعه کارگری رو در مقابل نظام قرار بدن، به حول و قوه الهی نتوانستن. بعد از این هم دارن تلاش میکنن، همین الان دارن تلاش میکنن، حالا و در آینده هم به حول و قوه الهی نخواهند توانست. البته اعتراضهایی در محیط کارگری وجود داشته. بعضی از این اعتراضها که حالا بنده تا اونجایی که خبر دارم اعتراضهایی به جایی بوده، اعتراض به تأخیر حقوق، اعتراض به واگذاری غلط، گاهی یک محلی رو، یه مجمع مهم کاری رو به صورت غلط، به صورت فاسد، مفسد واگذار میکنن. کارگر اونجاست، داره میبینه از نزدیک، معترضه. این کمک به دولته، این کمک به نظامه، این آگاه کردن نظامه. هر جا هم در این چنین موارد دستگاه های مسئول مثل قوه قضاییه و غیره دنبال قضیه رفتن، دیدن حق با ایناست. منتها در همین قضایا، بنده در جریان تعدادی از این قضایا، از حالا از دور و نزدیک قرار داشتم، در همین قضایا جامعه کارگری با دشمن مرزبندی کردن، نذاشتن از این اعتراض در فلان قضیه، در فلان مجتمع که اعتراض کردن، نذاشتن دشمن استفاده کنه. به این کار اعتراض داریم، اما از دشمن هم بیزاریم، با نظام هم رفیقیم، همراهیم. این حرکت کارگری اینه. یک نکته دیگری که باز میخوام عرض بکنم، که اول هم اشاره کردم راجع به مسئله ایجاد کار، مسئولین کشور یه فکری باید بکنن برای جوانهای تحصیل کرده بیکار. ما جوانهای زیادی داریم، دو دسته جوان داریم که باید برای اینا فکر جدی بشه. یک دسته همین جوانهای تحصیل کرده بیکارن که ما گاهی در این دیدارهایی که بخش ارتباط مردمی ما با خانواده ها دارن گزارش رو به من میدن، اطلاع پیدا میکنیم. فرض کنید تحصیل کرده یه رشته ایست، تحصیلات تکمیلی هم داشته، اما حالا مثلا یه کار خیلی سطحی رو داره انجام میده، این کار مناسب خودش رو انجام نمیده. از این قبیل داریم، یه فکری برای اینا باید بشه. این کار خیلی مهمی است. اینا سرمایه های کشورن، نباید معطل بمونه. این یه دسته. یه دسته جوانهایی هستن که نه دنبال تحصیلن، نه دنبال کارن. اینه باید واقعا صاحب نظران سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بنشینن براش فکری بکنن، به دولت کمک کنن، به دولت کمک کنن بشه فکری کرد برای اینا. از این قبیل هم داریم متاسفانه در داخل کشور، جوانهایی که کار ندارن دنبال کارم نیستن، تحصیل نمی کنن دنبال تحصیل هم نیستن. تعداد قابل توجهی جوان اینجوری داریم. ما اینم جوانه، اینم سرمایه است، نبایستی از دست بره. یه فکری واقعا بایستی انجام بدن اینها. واقعا این کاریست که حتما بایستی صاحب نظران اقتصادی و انظامی انجام بدن. به هر حال بنده نگاه هم به جامعه کارگری از یک سو نگاه تحسین و تکریم، برای شما واقعا به معنای واقعی کلمه در دل احترام قائلیم و کرامت قائلیم، از یک سو معتقدیم که بایستی در سطح زندگی کارگری در کشور یک حرکت محسوسی اتفاق بیفته، ارتقایی به وجود بیاد انشاءالله با تلاش هایی که میکنن، و از طرفی هم جامعه کارگری را به خاطر ایستادگیش در مقابل دشمن و تسلیم نشدنش در مقابل تحریکات دشمن از ته دل تحسین میکنیم و برای شما امید و آرزوی خیر و برکت داریم. خداوند متعال انشاءالله شما ها رو محفوظ بداره، باقی بداره و قلب مقدس ولی عصر رو و روح مطهر امام رو از همه شما راضی بداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.